أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فقه الأنفال، ما به ذهنمون رسید که اول آیه‌ای که در رابطه با انفال آمده و رابطه این آیه رو با آیاتی که در رابطه با غنیمت آمده است بررسی بکنی و به طور اجمال از این آیات یک مطلبی رو از نظر حکم شرعی استفاده می‌کنی. غرض اینه و خب به هر حال در هر سوره ای مطالب متنوعی نوعاً ذکر میشه، اما اساساً یک محوریتی در سور قرآنی ملاحظه میشه که در سوره انفال محوریتش در رابطه با جنگ بدر، هجرت و امثال این هاست. بنابراین این آیه شریفه رو هم ما اگر بخواهیم مفادش رو اجمالاً به دست بیاریم باید با رجوع به خود آیات این مفاد رو به دست بیاریم. خب در اینجا از شد فرمودن که اختلافاتی هست در تفسیر انفال. نوعاً این نظرهایی که داده میشه بدون ملاحظه با آیات دیگر یک نظری داده میشه، اما مرحوم علامه زون علی و طبیعی مسئله هم اینه که ما وقتی بخواییم مفادی رو از قرآن به دست بیاریم اول باید به خود قرآن رجوع بکنیم که ببینیم که آیا به ما چیزی مطلبی رو ارائه میده یا نه، چون به هر حال با تصریح خودش بیان است، عذاب بیان للناس. تا وقتی که بتوانیم از این بیانیتش استفاده بکنیم باید به آن رجوع بکنیم. و حیطه بیانیت هم مختلفه، یه وقت مطالب به هر حال کلی رو میخواییم ازش استفاده کنیم به همون مقدار بیانو، اما اگر بخواییم مسائل جزئی تر رو در حالا وقایع استفاده بکنیم اون هم با رجوع به خود قرآن ما راهمون رو قرآن نشون میده که بیان پیامبر باشه. ما انزلنا الیک الذکر الا لتبین للناس ما نزل الیهم، که این دوتا آیه 44 و 64 سوره مبارکه نحل بیان پیامبر رو در کنار بیان قرآن حجت میکنه که ازش استفاده میشه که این بیان قرآن بیان اجمالی است و بیان پیامبر بیان تفصیلیه. این بیان اجمالی ما رو به حجیت بیان تفصیلی ارجاع میده. خب این بیان به حال باز اجمالی ما رو به احکام دیگر هم راهنمایی میکنه و آن تبعیت از پیامبر است، که خب در این آیه انفال هم این مسئله آمده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که حالا حیطه اینها رو باید بررسی کرد که چقدر اطلاق داره. و همینطور مباحثی که در آیات دیگر هم هست، اون قضاوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو یا حکومت حضرت رو برای ما حجت میکنه. غرضم از این بیانات اینه که این روشی که مرحوم علامه رضوان الله دارند در حالا این قسمت و قسمت‌های دیگر، این برگرفته از خود منطق قرآنه که به هر حال اینجا سه تا آیه رو در سوره انفال مطرح می کنند و بررسی می کنند این مطالب این سه آیه رو که غرض اینه. بیانات دیگر که دیگران در رابطه با انفال گفتن خب یه نظر است، این برای ما حجیت نداره، اما اون مطالبی که از بررسی این آیات ما استفاده میکنیم، به حال یه مطلبی به ذهن ما میاد دیگه، امر دایر است بین حجیت این مطلبی که از سیاق خود آیات استفاده میکنیم یا نظرات دیگران. قطعا حجیت این مطلب حالا اولاست، اگر نگیم که به صورت قطعیه که دیگه اونها و ما حجیت نداره، بگه این که یه تطبیقی با این سیاق داشته باشه. پس این که ما تمسک به سیاق میکنیم برای اثبات یک مطلبی، این یک روش عقلایی است که از همین طریق برحال گویندگان مطالبی رو بر عهده دیگران میذارن و از اونها چیزی رو تقاضا میکنن و که اگر برحال طبقش حرکت نکنن مؤاخذه میکنن، اگر طبقش حرکت کردن به هر حال پاداش میدن. اینها اون روش های عقلایی است که ما به طور قطع در قرآن کریم هم استفاده میکنیم. بله، سیاق یعنی این که یک آیه رو ما ببینیم که این صدر و ذیل آیه چه مطلبی رو به ما میخواد بفهمونه. ارتباط باطنی همین ظاهری، این مدلول این آیه. یسالونک عن الانفال، خب اینجا معلوم میشه یک سوالی مطرح شده. این سوال معلوم میشه در رابطه با یه مشکلی هست. نوعا سوالات این چنینه دیگه، طرف یا جاهل برخورد میکنه با یه مسئله یا مخاصمه ای در کاره. این یک. دوم اینکه قول الانفال لله و رسوله، خب این ربط داره با او دیگه، این جواب دیگه. یسالونک عن الروح، قول الروح من امر ربی، خب این الروح من امر ربی جوابه. منتها بعضیا اینجا دیگه اینو جواب نگرفتن تو این آیه، یعنی گفتن آقا کنده و فضولی موقوف، شما تو این عرصه والد نشو. خب چرا؟ این جواب دیگه، قول همیشه این چنین دیگه، مقبول قول ارتباط با قول داره دیگه، همه قولها رو به هر حال خدا رحمت کنه طلا مجتهدین از یه هم میگم ایشون میگو ما یه ماره به زوم میرفتیم منبر، دیم که یه آقایی مرتب پای صحبت ما میاد، گفتیم دیگه دلخوش شدیم این آقا مطالب ما رو خوب فهمیده. خب یه ترجمه هم میکردیم آیات و اینا و بعدش هم بحث میکردیم. روز آخر به ما گفت آه این قل یعنی بگو یعنی چه؟ به هر حال این جواب این قل دیگه، منتها جواب ها مختلفه دیگه. بعد از روح من امر ربی رو بریم سراغ امر، این امر به چه معناست در قرآن کریم، چند تا معنا داره، یه امر به ملکوت خورده شده و همینطور اینجا هم همچنین. خب بعدش هم فتق الله، این فا سر اتق الله اومده، یه ربطی داره دیگه، معلوم شد که اینجا یه مشکلی هست که دخل و تصرفی تو انفال که انهو میخواد بشه یا شده. و اصلهو ذات بینکم، بین خودتون هم اصلاح بکنی. این بچی اینجا آمده استیاق، یعنی این تحلیل بکنیم ارتباط اجزای آیه رو با هم. ولی دیگه تفسیر این چی؟ این کشف قناع از الفاظ برای رسیدن به به حال مراد گوینده. این همینه دیگه، ترجمه نیست. ترجمه این معادل آوردن، تفسی یعنی باز کردن که ربط بین این جملات کلام گوینده رو ما بفهمیم. جملات هم مختلفه دیگه، الله و احد مثلا، این الله و احد یه جمله است، این قل هو الله و احد، هو الله و احد، الله و سمد، هر کدوم یه جمله است. اینا باید با هم دیگه معنا بشه، بایش هم ربطش با الله و احد چیه و همینطور. این میشود بحث تفسیری. وقتی که یک مفادی رو از یک آیه استفاده کردیم یا فهمیدیم این آیه با یکی دو تا آیه قبل و بعد مرتبطه، اونم به دست آوردیم، بعد بریم سراغ آیات دیگر، یه نوع تسلطی به قرآن لازمه که آیا این مفاد در آیات دیگر هم هست یا نیست. اگر پیدا کردیم به عنوان شاهد میشود تفسیر قرآن به قرآن. تفسیر قرآن به قرآن مرحله دومه قضیه تفسیره. تفسیر یعنی کشف قناع از کلام خود گوینده بدون دخالت مفاهیم دیگر در استفاده از کلامش. البته این منافات نداره که ما قواعد استفاده از کلام رو باید به کار ببندیم. این قواعد مال همه کلمات هست. این لفظ چه معنای لغوی داره؟ آیا برحال مطلق مقیده؟ و همینطور ظهور حجت، اینا قواعده. قواعد ادبی و قواعد اصولی. اینا دیگه به صورت مسلم چیزهاییست که باید مراعات بشه و قرار از اون معناست. یه معنایی رو انسان حال داشته باشه جدای از این آیه، این رو بخواد به آیه بزنه. از یا درست درک نکردن، متوجه نشدن معنای تفسیر را با تفسیر برعی. متاسفانه یک چنین تفسیر رو که مرحوم علامه داشتن، اینو برداشت تفسیر برعی کردن. بعضی از بزرگواران هم در بعضی از مقدمات بعضی کتاب‌ها این رو هم متاسفانه آوردن. قرار زمینه بعد خوب توجه رو شوشید اصلا معنای تفسیر چیه و برحال تفسیر برعی معناش چیه. تفسیر برعی اینه که من چیزی رو خارج از کلام گوینده در ذهنم ساختم، پذیرفتم، میخوام کلام او رو با حرف خودم منطبقش بکنم، یه طوری میخوام در بیارم مراد خودم را از کلام گوینده به گردنش بذارم. این میشه تفسیر برعی. اما اگر نه، من با ذهن خالی با مراعات اون قواعد استفاده از کلام بیام خلاصه کلامش رو استفاده بکنم، این تفسیر برعی قطعا نیست. این همان بیان بودن قرآن است. هازا بیانون این چی؟ این روشنه دیگه. تبیانن لکل شی، خود این آیه میفهمد تبیان لکل شی، خود این قرآن معجزه است، نه با روایت معجزه باشه. و همینطور این معجزه بودنش برای همگانه، برای کافر و مشرک و و همه اینها. بله، غرض اینه که مرحوم علامه رضوان الله در ارتباط با این آیه و آیه اخذ برحال اسارا که آیه 67 و 69 این سوره مبارکه است، ایشون میفهمند که وقتی ما این سه تا دسته از آیات رو در این سوره با هم دیگه ملاحظه میکنیم، یک ارتباطی بینشون درک میکنیم. آیه 67 اینه: ما کان لنبی ان یکون له اسرا. نبی نمیتواند اسیر بگیره، حتی یسخن فی الارض، تا اینکه پاش محکم بشه در زمین، این استقراری پیدا بکنه. تریدون عرض دنیا و لا یرید الاخره. شما، خب این لحن عوض میشه، به مردم خطاب میکنه، شما یه عرض دنیا رو میخواید اما خدا آخرت رو میخواد. اینجا معلوم میشه چیزی در بین بوده، انسان میره سراغش که اول میفهمد هیچ پیامبری اسیر نمیگیره مگر اینکه پاش محکم بشه، بعد خطاب به مردم میکنه. والله عزیز حکیم، با این دوتا اسم هم استفاده میکنه، خدا عزیز غالبه و احکامش هم احکام حکمت دارد، هدف داره، بدون ملاک نیست. لولا کتاب من الله سبقه، اگر یک کتابی از جانب خدا نبود که سبقت داشت، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، حتما به شما یک عذاب بزرگی میرسید به خاطر اون کاری که کردید. خب اینجاها استفاده میشه یه کاری انجام شده در این بین که نسبت به اسرا، وقت اینجا این مسئله مطرح میشه که مرحله اول در مسئله جنگ کشتن طرف مقابله تا دشمن از بین بره و حتی الامکان اسیر نگرفتنه، منتها این بین یه چیزهایی رخ داده که انهو ما اسیر بگیریم، حالا یا فدیه بگیریم به جاش، حالا خودمون به نان و نوایی برسیم، یا فوقش جمعه مشروعش این که ما قوت پیدا بکنیم بر علیه دشمن. آیه بعدش میگه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. این کلو با فا هم اومده، یه ربطی داره با غفور، یعنی معلوم میشه که اینجا اول حکم اولیه کشتن اسراست، نگرفتن اسیر که به حال وزو ابال بشه و اون شوکت اثبات بشه، هنوز ما محکم نشدیم. و در این بین یک تبادلی شده که آمدن گفتن آقا ما اینا نکشیم فدیه بگیریم. شما که تریدون عرض دنیا، شما دنبال دنیا هستید، الله یرید الاخره، خدا میخواد آخرت رو، یعنی شوکت حاکمیت اسلامی ظهور پیدا بکنه. و اگر خدا به حال مقرر نکرده بود که نسبت به تخلفات یک آسیبی برسونه، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، داره یه هشداری میده که توجه داشته باشید در برابر احکام الهی شما مقاومت نکنید. خب حالا این مسئله رخ داد، پکلو، مسئله فدا یک نوع مرحال تشریع شد، اول صفر گرفته شد که مواظب باشید اون دستورات اولیه زیر پا گذارده نشه، بعد هشدار هم آمده، بعد حالا این حلیت آمد، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این میشود استفاده سیاقی که در این جنگ این مسائل رخ داده، لذا در تاریخ هم هست که در بین رزمندگان فقط علی علیه السلام اسیر نمی گرفت، می کشت، بقیه به حال می تونستن اسیر بگیرن که بیان فدیه بگیرن. بعد میفرمایید و تقوا الله، شما تقوا رو داشته باشید که ان الله غفور رحیم. بازم یه نکته خیلی مهمی مرحوم علامه استفاده میکنن در تفسیر که این اسماء الهی که در آخر آیات میاد یه ربط خاصی با مضمون آیه داره. اینجا معلوم میشه لغزشی رخ داده، اونتا خدای متعال از این لغزش هم صرف نظر کرده، ان الله غفور رحیم. خب این لغزش در رابطه با این وقایع است که در جنگ بدر رخ داده و این آیه انفال با این آیه مرحوم علامه فرمود که هم زبان است. بعد آیه فعلمو انما غنمتم بعدش آمده، حالا انشالله آیه بعدی رو انشالله عرض میکنیم و علمو رو، که ارتباط سیاقیه با این آیات میفهمونه که به هر حال انفال یه حکم خاصی داره غیر از ما غنمتم من شیء است، که اون احکام خودش رو بیان میکنه. حالا تا اینجا این مطلب رو عرض کردیم، انشالله در جلسه آینده ارتباط این آیه با اون دوتا آیه رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.